صالح الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. ظاهرا حمد الله بود، این حمد الله هم حمد الله بود. البته خصوصیت این آقا اینه که به حقوق بین الملل آشناست، چون بعضی هم می نویسن باز موضوع نمی شناسن درست صورت مسئله ها رو نمیدونن. ایشون هم فقه رو بلد بوده هم حقوق بین الملل رو بلد بوده، به خاطر این تو دو رشته آگاهی داشته، کتاب خوبی نوشته. حمدالله پروفسور حمدالله بسیار خوب. اما بحث اصول ما بحث ترتب بودیم، ترتب از دو طرف. عرض کردیم که سه نظر کلی وجود داره، نظر دوم این بود که ترتب از دو طرف چی میفهمه؟ حمدالله مستوفی. نه مستوفی نیست، مستوفی نداشت. حالا من دارم کتابشو نگاه میکنم انشالله میگم خدمت. بسیار خوب. نظریه دوم عبارت بود از این که ترتب از دو طرف به خودی خود اشکالاتی داره، صرف نظر از ترتب از یک طرف. که در این نظریه اگر ما ترتب رو هم ممکن بدونیم بین اهم و مهم، ترتب بین دو واجب مهم رو نمیتونیم بپذیریم. پس اگر اهم و مهم رو هم ما حکم ترتبی براش ممکن بدونیم، بین دو واجب مهم ترتب واجب ترتبی و طولی نمیتونیم بپذیریم. در دیروز دو تا استدلال یا اشکال برای این ترتب از دو طرف مطرح کردیم دیگه. یکی فرمایش آقا ضیا بود. اشکال دومی که مطرح کردیم عبارت بود از این که ترتب از دو طرف امتثالش ممکن نیست. اشکال دوم قشنگ روشن شد دیگه، چون آخر وقت بود. واضح شد؟ خب الحمدلله. بعد خب پس اجازه هست سوال کنم اگر واضح شد؟ احتیاطا نیبرم درست. بسیار خوب. اما اشکال سوم، چون گفتن روشن شد دیگه، من میخواستم دوباره بگم اونو ولی گفتن روشن شد دیگه. نه اگر روشن نیست تکرار کنم، اگر هست که دیگه برم اشکال سوم. بسیار خوب. اشکال دوم عبارت بود از این که ما اگر فرض کنیم یه عبد منقادی که دائی غیر از امر مولا برای انجام واجب نداره، پس یه عبدی است که اولا منقاده یعنی تسلیم امر مولا، ثانیاً هیچ دائی دیگه‌ای غیر از امر مولا برای انجام نداره، در این صورت گفتن یا دو تا دایی مشروط داره که علل قاعده باید این باشه، دو تا دایی مشروط یعنی انگیزه من به انجام الف مشروط به ترک ب است و انگیزه من به انجام ب مشروط به ترک الف است، پس میشه دو تا دایی مشروط. خب این دو دایی مشروط یا دو تا شرط تحقق پیدا میکنند که عبارت است از ترک هر دو، یعنی یلزم من عدمش وجودش، از عدم فعل الف و عدم فعل ب لازم می آید وجود الف و ب. چرا یلزم من عدم وجود؟ یعنی چون وقتی شما ترک کردید الف را و ترک کردید ب را، پس امر به الف دارید و امر به د دارید، ب دارید، و فرض اینه که شما هم عبد منقادید، یعنی شما هر چی که مولا تکلیف کنه و دستور بده انجام خواهید داد، پس از نبودش لازم می آید بودش و از بودش لازم می آید نبودش، چجوری از وجودش یلزم عدمش؟ چون اگه قرار باشه شما نماز بخونید، ترک نماز نشده که ازاله رو انجام بدید، ازاله بکنید ترک ازاله نشده که نماز بخونید. پس از عدمش وجودش لازم میاد و از وجودش عدمش لازم میاد. این تعبیر دیگه‌ای بود از اشکال دیروز، درست شد؟ اگه قرار باشه بگید که ما به یکی از اینها داعی داریم، میشه خب ترجیح بلا مرجح، و با توجه به این که داعی غیر از امر مولا ندارید و فرض اینه که هیچ داعی دیگه‌ای هم برای شما وجود نداره، این میشه ترجیح بلا مرجح مستحیل. این اشکالی بود که اشکال دومی بود که مطرح شد. اجازه بدید من اشکال سوم رو هم مطرح کنم، بعد با هم دیگه ببینیم جواب میدیم یا جواب نمیدیم. اشکال سومی که در اینجا مطرح شده، گفتن دور لازم میاد. چطور دور لازم میاد؟ گفتن فعل الف متوقف بر وجود دایی برای الف است. اگه من انگیزه نداشته باشم الف رو انجام نمیدم. دایی بر الف عبارت است از فعلیت امر الف. فعلیت امر الف موقوف است بر ترک ب. ترک ب موقوف است بر عدم فعلیت امر ب. عدم فعلیت امر ب موقوف است بر وجود الف. پس وجود الف بر دایی، دایی بر امر، امر بر ترک، ترک بر وجود الف. این شد دور. روشن شد دیگه. گفتن که در مثل این موارد لازم میاد دور. این دور در حوزه امتثال بودی، این غیر از اون دور آغازیا بود که مشروط بر عصیان بود. به هر حال من در حوزه امتثال اگر بخواد یک فعل اختیاری از فاعل مختار سر بزنه بدون انگیزه که نمیشه. فرض اینه که نماز خوندن فعل اختیاری است، منم فاعل مختارم، اگه فعل اختیاری بخواد از فاعل مختار سر بزنه حتما باید دایی برش وجود داشته باشه، انگیزه وجود داشته باشه. من نسبت به نماز هیچ انگیزه ندارم جز اینکه خدا بگه نماز بخون. اگه امری نباشه نسبت به نماز هیچ انگیزه وجود نداره. اگه هیچ انگیزه وجود نداشته باشه نماز از من سر نمیزنه، چون نماز فعل اختیاری است. فعل اختیاری هم باید حتما یه انگیزه داشته باشم انجام بدم. فرضم اینه که من انگیزه ای جز امر مولا ندارم، پس اگر بخواد نماز از من صادر بشه حتما باید یه انگیزه ای باشه. انگیزه چیزی جز امر مولا به نماز نیست. امر مولا به نماز متوقف بر چیه؟ متوقف بر ترک ازاله است که به بود. امر مولا به نماز متوقف بر ترک ازاله است. چرا متوقف بر ترک ازاله است؟ چون ترتب دیگه. گفتیم نماز در فرضی واجب است که شما ازاله نکنید. خب من کی ازاله رو ترک میکنم؟ زمانی که ازاله واجب نباشه. من عبد منقاد اگه ازاله واجب باشه ازاله رو ترک میکنم؟ نه. پس ترک ازاله متوقف بر چیه؟ متوقف بر عدم امر به ازاله است. زمانی ازاله ترک میشه که ازاله واجب نباشه، چون من عبد منقادم. اگه ازاله واجب باشه دیگه ترک نمیشه. پس ترک ازاله ترکبه متوقف بر چی بود؟ متوقف بر عدم فعلیت امر به بود. خب کی ازاله امر نداره؟ زمانی که نماز در خارج تحقق داشته باشه. چون اگه نماز در خارج تحقق نداشته باشه که ازاله امر فعلی داره، پس نداشتن امر برای ازاله که واجب بی ما بود متوقف بر چیه؟ متوقف بر فعل الف است، یعنی همون نمازه. اگه نماز خارجن وجود داشته باشه ازاله دیگه امر نداره. پس ما گفتیم وجود نماز به وجود دایی، وجود دایی به وجود امر، اینا همه اینا باز متوقف شد به وجود خود نماز، این شد دور. پس ترتب من جانبین خودش محظور دور داره. این محظور دور ما با اون محظور دوری که مرحوم آغازی ها قبلا مطرح کردن با اون متفاوته. این اشکال سوم بود. یه اشکال چهارمی هم آقای صدر مطرح میکنن در اینجا، که البته این اشکال چهارمی که ایشون مطرح میکنن، اجازه بدید من اول جواب اشکال سوم رو مطرح کنم، بعد او اشکال چهارم معنا پیدا میکنه. تا جواب اینو مطرح نکنم معنا پیدا نمیکنه. جواب این اشکال سوم رو گفتن که این توهم دور است، دور نیست. در اشکال سوم گفتن شما توهم دور کردید، این دور نیست. چرا دور نیست؟ چون وجود دایی برای فعل عملی متوقف بر وجود امر برای اون نیست، بلکه متوقف بر چیه؟ علم شما به امر است. اینکه شما انگیزه به نماز داشته باشید منوط به این نیست که نماز واجب باشه. منوط به چیه؟ منوط به اینه که شما علم داشته باشید که نماز واجبه. اگر شما یقین کنید که نماز واجب است، شما دایی برای فعل نماز دارید، ولو یقین شما خلاف واقع باشه. درسته؟ پس یه عبد منقاد زمانی که قطع پیدا میکند به این که نماز واجب است، انگیزه برای فعل صلات رو دارد. حالا میخواد این قطعش مطابق با واقع باشه و میخواد مخالف با واقع باشه. پس چون قطع مخالف با واقع هم میتواند انگیزه رو ایجاد کنه، پس ایجاد انگیزه توقف بر واقع ندارد، یعنی بر امر نداره. پس اینجا همین توقفه رو ما اومدیم از بینش بردیم. شما گفتید دائیه بر فعل صلات توقف بر چی داره؟ توقف بر امر به صلات داره. گفتیم نه، دائیه برای فعل صلات توقف بر امر به صلات نداره، بلکه توقف بر چی داره؟ توقف بر علم به امر به صلات داره. یا تعبیر کنید به قطع ما به امر صلات داره. ممکنه امری به صلات باشه و ممکنه امری به صلات نباشه. این اشکالیست که شده. این همون اشکالی است که در جاهای دیگه هم شده، که به این اشکال اومدن دور رو به هم زدن، گفتن این شبه دوره و الا واقعش اینه که دوری نیست، توقفی وجود نداره. خب من این اشکال رو گفتم که بعد این اشکال چهارم مطرح بشه. اول و دوم با هم میگم، من فقط اینو به عنوان مقدمه برای اشکال بعدی مطرح کردم. اول و دوم با هم دیگه میگم. خب در ارتباط با این مسئله یه اشکال چهارمی مطرح شده که میتونه جواب این جواب باشه، و اون یه که قطع ما به امر به صلات. گفتیم موقوف بر قطع به امر به صلاته. قطع ما به امر به صلات در نظر قاطع این امر به صلاته. شما میگید دایی بر نماز متوقف است بر قطع به این که نماز امر داره، نه بر این که امر داشته باشه نماز. درسته؟ میگن خب قطع به امر صلات، یقین داشته باشیم که صلات امر داره، در نظر قاطع این وجود امر برای صلات است. پس نهایتا ممکنه که فل واقع دور نباشه، ولی در نظر قاطع که دوره. ما عرضمون چی بود؟ عرضمون این بود که امتثال ممکن نیست. چرا امتثال ممکن نیست؟ چون که منی که الان یقین دارم نماز امر دارد، من تفکیکی بین قطع به امر صلات و خود امر صلات نمیدم دیگه. وقتی من یقین دارم میگم واقعا امر داره، خب اگه امر داره باز همون توقف ها میاد. پس این نگاه شما از بیرونه، یعنی کسی که داره به قاطع نگاه میکنه میگه تو یقین داری ولی ممکنه امری نباشه. ولی قاطع چی میگه؟ میگه منی که یقین دارم حتما امری هست. پس منی که یقین دارم حتما امری هست، پس باز اون دوره در ذهن من شکل میگیره. این نکته اگه یادتون باشه در اخذ علم به حکم در موضوع حکم من مطرح بود دیگه، که میگفتن علم به حکم اهم از وجود و حکمه، پس توقف نداره. اونجا همین اشکال مطرح شد، بعد جواب دادن که در نزد عالم به حکم علم به حکم این وجود و حکمه، پس باز اون توقف در نزد خود عالم به حکم وجود داره. چون اون توقف وجود داره او هیچ وقت نمیتونه این حکم رو تصدیق کنه. تو بحث ما این نکته رو دوباره دقت کنید، در بحث ما وقتی که منی که قطع دارم به وجود امر برای صلات، من یقین دارم که این امر در خارج وجود داره، فاصله بین قطع خودم و وجود خارجی نمیبینم، احتمال تخلف نمیدم. خب پس من میگم امر به صلات هست. امر به صلات هم که موقوف بر چی بود؟ بر ترک ازاله بود. ترک ازالم که موقوف بود به نبود امری برای ازاله، نبود امر به ازالم که موقوف بود بر فعل صلات. پس باز دور شکل میگیره، ولو در نظر من قاطع، چون دور شکل میگیره پس امتثال از من میشه غیر ممکن، چون قرار من امتثال کنم دیگه. منی که قرار امتثال کنم باید تصدیق کنم که این دو تکلیف طولی معنا داره. اگه من نمیتونم تصدیق کنم معناداری این دو تکلیف رو، پس امتثال از من تحقق پیدا نمیکنه، صادر نمیشه. این جواب اون جواب بود. پس اشکال سومی شد، بهش جواب داده شد، باز به جوابش جواب داده شد که به هر حال این آقا عملا خودش نمیتونه تصدیق کنه با توجه به دور و استحاله که میبینه. خب این نکته رو هم عرض بکنم. عده‌ای گفتن این دور و توقفی که شما میگید مال کسی است که ملتفت باشه. شما میگید این آقای عالم یا قاطع این توقف میبینه و میگه یه استحاله داره. خب توقف میبینه و استحاله داره، یعنی نمیتونه تصدیق کنه که من دوتا تکلیف مشروط دارم. نتونستیم تصدیق کنیم دو تکلیف مشروط را، امتثال از ما صادر نمیشه. میگن این مال عموم مردم که نیست، این مال او کسیست که توجه به این فرایند داشته باشه. ولی عموم مردم نه توقف میبینن، نه دور میبینن، نه استحاله میبینن. خب نمیبینن، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که تصدیق میکنن دوتا تکلیف طولی دارن. جواب به این جواب. پس این که شما گفتید که وقتی که ما قطع به وجوب صلات داشتیم، ما تصدیق میکنیم که وجوب صلاتی واقعا هست. اگه وجوب صلات واقعا هست، پس ترک ازاله هم حتما هست. ترک ازاله هم زمانی هست که امر به ازاله نباشه، امر به ازاله هم زمانی نیست که فعل صلات باشه. پس همه اینا توقف داره. حالا که توقف داره، من نمیتونم تصدیق کنم که دوتا امر طولی دارم. وقتی که نتونستم دوتا امر طولی رو تصدیق کنم که از ناحیه مولا توجه به من داره، پس من امتثال نمی کنم. میگن این مال کسیست که توجه به این توقف ها و استحاله اینا داشته باشه، ولی اون کسی که سه بارم توضیح میدی هنوز تصدیق نمی کنی استحاله رو، کجا نتونه؟ کجا میتونه بگه که چون استحاله داره مولا به من امر طولی نکرد. پس هر جا که استحاله بلا، این جمله من دقت کنید، هر جا که استحاله به لحاظ تصدیق مکلف باشه، این میتونه به علم و جهل و حدت و قوت این مکلف برگرده. یه مکلفی اصلا دور نمیبینه، توقف نمیبینه، استحاله نمیبینه، میگه من تکلیفم دارم. اینم اختصاص به بحث ما نداره. مثلا اخذ علم به حکم در موضوع حکم، خب مکلف اصلا توجه به این استحاله و توقف نداره، به خاطر اون میتونه تصدیق کنه که مولا به من تکلیفی کرده که موضوعش علم به حکمه. مثلا به خیلی از مردم بگیم که به نظر شما مولا اگر بگه که اگه یقین کردی نماز واجبه، حتما نماز بر تو واجبه، این محال گفتنش؟ میگن نه، مولا گفته باشه، چشم میخونیم، یقین کردیم نماز واجبه، حتما نماز بر ما واجبه. قرار شد استحاله در نظر او باشه، او اصلا محال نمیدونه اینو، چون توقف نمیبینه، توجه به این توقف و دور نداره. پس او میتونه تصدیق کنه که بله یه تکلیفی مولا داره که موضوعش علم به حکمه. پس هر جا مشکل در تصدیق مکلف بود، مشکل تصدیق مکلف اینه که او نمیتونه تصدیق کنه که بله این چنین حکمی به من توجه پیدا کرده، هر جا مشکل این بود، ما باید ببینیم این مکلف خلاصه مکلف ملایی عالمیه، میگیم که خب بله نمیتونه تصدیق کنه. ولی اگر عموم مردم باشن میگن نه خب تکلیف کرده اینطوری. خیلی از مواردی که ما میگیم استحاله عقلی داره، اونا ممکن میبینن، خب ممکن میبینه، توجه تکلیف بهش هست و از این جهت هیچ محذوری نداره. اینی که عرض کردم خواستم میگم اختصاص به این بحث نداره ها، توجه به این نکته بکنین، این خودش یک راه مفردیه در تمام مواردی که آقایون استحاله رو به جهت عدم تصدیق مکلف میدونن، میگن مکلف نمیتونه بگه که بعد مولا همچی تکلیفی رو من کرده. چرا؟ خوبه دیگه، اصلا تکلیف شخصیه دیگه. همونطور که به علم و جهل و عجز و قدرت و وقتی تکلیف عام، من عاجزم بغل دستیم قادره، معنیش اینه که چون اون قادره من دیگه تکلیف دارم. تکلیف اصلا بحث شخصی دیگه، تکلیف بحث عمومی نیست. یعنی چی مکلف نوعی؟ خب نه، مشکلمون عدم توجه بود. این عدم توجه مثل غفلت و التفاته، اگه بغل دستی ما خوابه معنیش اینه که ما تکلیف نداریم، چون اون نمیتونه متوجه به تکلیف باشه. یا اگه ما بیداریم معنیش اینه که اون هم تکلیف داره، چون ما بیداریم پس اون، یعنی به خاطر فرار از شخصی شدن تکلیف. اینی که عرض کردم، خب ما تکالیف به یه معنا شخصی دیگه، بل الانسان علی نفسه بصیره، هر کس یه شرایطی داره که به خاطر اون شرایط تکلیف داره، ولی ممکنه دیگری اون تکلیف رو نداشته باشه. خود خطاب کردن خطاب مولا هم مشکل داره. چه مشکل داره؟ همین که بعضی ارکان نمیتونن بفهمن خطاب مولا رو، این مشکل کردن مشکل داره. چرا مشکل داره؟ مشکلش بعضی از مثلا مکلفین دوره، خب اونو تکلیف نداره. مثل اونایی که مثلا مولا خطاب کرده، بعضیا خوابن بعضیا بیدارن، بعضیا غافلن بعضیا ملتفتن. مثل این که هر کس علم پیدا کرد تکلیف داره، هر کس علم پیدا نکرد تکلیف نداره، هر کس ملتفت شد تکلیف داره، هر کس غافل بود تکلیف نداره. میشه مثل این دیگه. درست. چه مشکل داره خطاب؟ خب اون بعض مخاطب نیستن، مثل بعضی که خوابن، مثل بعضی که غیر ملتفتن. چی میفهمید؟ ماها یعنی کیا؟ ماها منظور من دیگه همه قائلن دیگه الا ما قائل نیستیم، منظور از ماها یعنی گفتم ماها یعنی متأخرین. نیا کنید بحث دائی و تحقق بحث امتصاله. ما عرض کردیم که یه عبد منقاده که اگر امر باشه انگیزه داره، اگر امر نباشه انگیزه ای نداره. این میشه همش حوزه امتصال، یعنی اشکال دوم و سوم همش حوزه امتصال. حالا اشکال چهارم من بگم یا نگم؟ پنجم. خب البته این سوالات شما آقایون که شخصی عمومی، این سوال خوبیه، باید یه فرصتی به صورت کلی تر بهش بپردازیم. اگه بخوام همون سرفصلی بگیم که ذیلش بپردازیم، همون خطابات قانونی سرفصل خوبیه که ذیل اون به این بحث بپردازیم. بله، والله سوال سوال خوبی است. من مواردی که الان مطرح کردم نمونه هایی است از این که تکلیف ما شخصی اصلا، تکلیف ما عمومی نیست. این چون نوع مردم قادرن پس تو هم که عاجزی تکلیف داری، چون نوع مردم ملتفتن توی که غافلی تکلیف داری، چون نوع مردم بیدارن توی که خوابی تکلیف داری. خب نوع نگاه شخصی بودنه، به خاطر این اصلا نگاه ما به تکلیف اینه که تکلیف برای هر کس شخصی است، احکامش هم شخصیه. یعنی ممکنه که هزاران نفر یک تکلیف رو به شکل ظاهری واحد امتثال یا معصیت بکنن، اما هزار نوع مسئولیت در برابر این تکلیف داشته باشن و هزار نوع درجه مثلا ثواب یا درجه عقاب داشته باشن. این نتیجه شخصی بودنه، نه نوعی بودن و کلی بودن. به خاطر این توجه تکلیف به هر کسی شخصی است و دقیقاً با شخصیت او، با شرایط او، با ضوابط او این مسئله مطرح میشه و این یکی از تفاوت‌های اصلی قانون الهی و قانون بشریه. در قانون بشری نمیشه ما اصلا تکلیف شخصی بریزیم، ولی در قانون الهی میشه تکلیف شخصی قرار داد. به خاطر این محاسبه هر کسی بر اساس تمام عوامل و فاکتورهایی است که درش قرار داره و از این جهت دقیقاً با هر کسی شخصی برخورد میشه. ما ممکنه برای یه عمل معصیتمون که شبیه معصیت هزاران نفره یه جوری مجازات بشیم که هیچ کدوم از اون هزار نفر اینطوری مجازات نشدن. این نتیجه شخصی بودنه. و اینکه بعضیا مثلا حکم رو اومدن گفتن اعتبار قانونی مثل حضرت سعی سیستانی، خب یه اشکال بهشون وارده که نه، اصلا تکالیف الهی شخصی قانونی نیست. تکالیف قانونی مال مجموعه بشریست که نمیتونه تکلیف شخصی بریزه. هیچ قانونگذاری نمیتونه مثلا میلیاردها شرایط رو تصور کنه و برای میلیاردها شرایط میلیاردها عامل متفاوت قرار بده، الا پروردگاری که میتونه اینها رو بر اساس شخصیت هر کدوم محاسبه کنه، بگه تو بر اساس این عوامل این میشه نتیجه، تو بر اساس اون عوامل این میشه نتیجه. و فرق حکم شرعی و قانون بشری تو همین قضیه است که او صرفاً باید نوعی عمومی کلی امثال اینها باشه، ولی قانون الهی دقیقاً میتونه شخصی باشه. من اینا فقط اون سرفصلی است که باید ازش بحث بکنیم، ولی فکر میکنم جاش همون خطابات قانونی است که اگر عمری بود و شرایطی جور بود اونجا اگه بحث کردیم به این مسائل بپردازیم که آیا شخصی است یا کلی است. سوال خوبیه، ولی خب مجالش انشان داری فرصت دیگه است. بسیار خوب، این تا به اینجا اشکالاتی که مطرح شد. یه اشکال دیگه هم هست، میترسم طول بکشه بحث دیگه عرض نمی‌کنم. آیه صدر، کلام آیه صدر بحوس، آیه صدر به این اشکال دوم و سوم اینطوری جواب میدن. اشکال دوم و سوم ایشون میفرمان که شما گفتید ما در ترتب از دو طرف دو تا دایی مشروط داریم و دو دایی مشروط استحاله داره، یا به خاطر اینکه وجودش مستلزم عدم و عدمش مستلزم وجوده، یا به خاطر دور. ایشون میفهمن که این حرف شما اشتباهی که ما دو دایی مشروط داریم، بلکه ما یک دایی داریم به جامع، نه اینکه دو دایی و انگیزه داشته باشیم، یک دایی داریم به جامع. منظور ما از جامع، جامع انتزاعیه نه جامع ماهوی، جامع احده ما. وقتی که من میدونم مولا گفته که یکی از این دو فعل رو در فرض ترک دیگری بیار، من انگیزه دارم که یکی از این دو فعل رو حتما محققش کنم. پس من یه دایی دارم نه دوتا دایی، ولی یک دایی من متعلقش فرد نیست، جامعه است. پس مشکل شما مال اونجایی بود که فرض کردید دوتا انگیزه مشروط، که گفتید این انگیزه مشروط به نبود او، او هم مشروط به نبود اوست. ولی فرض کردیم یه انگیزه داریم متعلقش جامعه است. جامعه یعنی من تصمیم دارم یکی از این دوتا رو بیارم. خب اگر همچین مسئله باشه، علل قاعده دیگه اون مشکلاتی که شما گفتید مطرح نمیشه. پس اولین حرف آیه سعد اینه که ما دوتا دایی مشروط نداریم، بلکه یک دایی داریم. دایی ما متعلق به جامعه است، جامعه احد تکلیفین است و من انگیزه دارم و تصمیم دارم یکی از این دو تکلیف رو بیارم. خب با توجه به این حرف آیه سعد هنوز مشکل حل نشد. خب اینکه من انگیزه دارم یکی از این دو تکلیف رو بیارم، الف را بیارم یا ب را بیارم، این الف یا ب مشکل ما اینجا بود. درسته من تصمیم دارم یکی رو بیارم، ولی اگه الف رو بیارم یا ب رو بیارم میشه ترجیح بلا مرجح، هر دارم که نمیشه بیارم. آیه سعد میفهمن که اینی که من در تطبیق دایی خودم رو بخوام نسبت به الف تطبیق کنم یا به تطبیق بکنم، این میشه از موارد ترجیح در امر اختیاری و فعل اختیاری. و ایشون میفهمن ترجیح در فعل اختیاری استحاله نداره. علاوه بر این مسئله، جواب دوم، علاوه بر این مسئله اینه که ممکنه یکی از این دو فعل در فرض وجود دایی بر جامع به لحاظ تطبیق یه مرجحی داشته باشه. مثل چی؟ مثل این که مثال میزنم سهلتر باشه، نزدیکتر باشه. پس در تطبیق نه در اصل فعل. اصل فعل عرض کردیم عبد منقاد دایی جز امر پروردگار نداره. به این نکته دقت کنید، نگید که شما که فرض مسئلتون اون بود. در اصل انجام این عمل چون من عبد منقادم، انگیزه ای جز دستور پروردگار ندارم. اما در تطبیق دایی به جامع بر الف یا ب ممکنه که یه مرجحی وجود داشته باشه. اون مرجح چیه؟ مثلا یکیش سهل تره، یا یکیش نزدیک تره، یا یکیش با شرایط من هماهنگ تره. ممکنه مرجح داشته باشه. پس دو تا ادعا کرد آیه صدر. یک، این که ما در تطبیق ممکنه مرجح داشته باشیم، پس ترجیح بلا مرجح نیست. نکته دوم، اصلا در فعل اختیاری ما نیاز به مرجح نداریم، به خاطر این ترجیح بلا مرجح مشکلی نداره. این دوتا حرفیست که آیه سعد زدن. خب اما در ارتباط با ترجیح بلا مرجح، ما در سال اول دوره قبل که قواعد کلی علم اصول رو گفتیم، یکی از مسائلی که بهش پرداختیم بحث ترجیح بلا مرجح بوده. ترجیح بلا مرجح در علم اصول دو تا استدلال داره: یک، ترجیح بلا مرجح قبیح هست، دو، ترجیح بلا مرجح محال است. اینو اگر اون جزوه سال اول نگاه کنید، ما اصلا یه سرفصل در مورد ترجیح بلا مرجح صحبت کردیم، علل قاعده باید تو اون جزوه باشه. عرض کردیم گاهی وقتا میفهمن ترجیح بلا مرجح قبیح هست، گاهی وقتا میگن ترجیح بلا مرجح محال است. مرحوم اصفهانی میفهمن ترجیح بلا مرجح محال است، خیلی از آن میگن ترجیح بلا مرجح قبیح است. اونجا بحث کردیم که اصلا بحث ترجیح بلا مرجح در علم اصول آیا همون مسئله عقلی است که بحث میکنن، که اون مسئله عقلی در حقیقت ترجیح بلا مرجح عبارت است از معلول بلا علت. معلول بلا علت محاله، که مرحوم اصفهانی در بعضی از کلماتشون میگن استحاله ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح یعنی شی بخواد معدوم باشه یا موجود باشه، یکی از طرف وجود و عدم بدون مرجح نمیشه، درسته؟ اون میشه ترجیح بلا مرجحی که معلول بلا علت است، که استحاله داره. ولی یه ترجیح بلا مرجحی است که عموم اصولین اونو بحث میکنن، اون ربطی به استحاله معلول بلا علت نداره، این ربط به حکمت داره. میگن یه انسان حکیم یه کاری رو بدون جهت انجام نمیده، ولی علت اراده من بود، اما چرا من اینو بر اون مقدم داشتم؟ میگن این کارت خلاف حکمت بود. پس میشه چی؟ میشه قب. پس بعضی ها ترجیح بلا مرجح در اصول رو تو حوزه عقل نظری میدونن، بعضی ها تو حوزه عقل عملی میدونن. و این تفاوت و اختلاف هم در جاهای مختلفی که سخن از ترجیح بلا مرجح مطرح میشه در علم اصول وجود داره. پس بعد یه بار ما تکلیف این قصه رو روشن میکردیم که همون 13 سال قبل گویا روشن کردیم، همون سال اول دوره اول، که خلاصه موضوع ترجیح بلا مرجح در علم اصول چیه. ولی اکثر اصولین میگن ترجیح بلا مرجح قبیح هست، نمیگن محال است، یعنی در حوزه عقل عملی میدونن. خب حالا فرض اینه که ما در بحث خودمون یه عبد منقادی است که غیر از امر شارعه هیچ داعی دیگه هم نداره، دو تا داعی مشروط داره. گفتیم خب اگر بگه من نماز رو میخونم این میشه ترجیح بلا مرجح، چرا نگفتی ازاله انجام میدی؟ آیه صد میگه که خب من داعی به جامع داشتم، داعی به جامع که داشتم خواستم تطبیق کنم یکی از این دو تا رو، حالا که خواستم تطبیق بکنم اگر قرار باشه هیچ کدوم از این دوتا فرق نکنن، اینجا اصلا ترجیح بلا مرجح قبیح هم نیست. البته این تصریح های صد نیست، من دارم توضیح میدم کلامیشونو. میگن اونجایی که شما یکی از دو فعل رو لامحاله باید انجام بدید، هیچ مرجحی هم هیچ فعلی بر دیگری نداره، شما اگر یکی از این دوتا رو انتخاب کردید این ترجیح بلا مرجح قبیح نیست. یعنی کسی نمیتونه شما رو تقبیح کنه که چرا الف رو انجام دادی برو انجام ندادی، چون اگه برم انجام میدادی بهش گفت که چرا برو انجام دادی الف رو انجام ندادی. فرض اینه که هیچ کدوم بر دیگری مزیت نداره. پس اگر ترجیح بلا مرجح مشکلش قبح باشه، مطمئنا اینجا قبح نداره، یعنی هیچ عاقلی شما رو تقبیح نمی کنه که تو چرا الف رو انتخاب کردی برو انتخاب نکردی، چون اگه برم انتخاب میکردی باز همین سوال بود که چرا برو انتخاب کردی الف رو انتخاب نکردی، درسته؟ به خاطر این ترجیح بلا مرجح قبیح معنا نداره. از این جهت اگر مشکل ما در ترجیح بلا مرجح همون عقل عملی باشه، در مثل این موارد مشکل عقل عملی حل میشه و ترجیح بلا مرجح قبیح نیست. یه بار دیگه، من داعی به جامع دارم، احد فعلا، هیچ کدوم مزیت بر دیگری نداره. حالا که هیچ کدوم مزیت بر دیگری نداره، هر کدومو که من انجام دادم قبحی نداره کار من، پس ترجیح بلا مرجح قبیح اینجا معنا پیدا نمی کنه. اگر ترجیح بلا مرجح از باب عقل عملی باشه، ولی یه ترجیح بلا مرجع به عنوان معلول بلا علت باشه، از باب عقل نظری باشه، و فرض اینه که ما دایی به جامع داریم اما در تطبیق به هر حال این که الف یا ب میشه ترجیح بلا مرجع. اینجا رو چی میگید؟ اینجا میشه ادامه بحث برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فردا.